در رحمان الرحیم گفتار 13 قسمت 9 اسارت و محرومیت سیاسی ملت‌ها در تمامی ابعاد 1897 اسارت و محرومیت سیاسی ملت‌ها در تمامی ابعاد رهاورد مهندسی پیچیده تئوری تولید قدرت غربی. جلسه قبل اون قسمت تأثیر جهانی حاکم شدن اخلاق مادی بر رسانه ها و احزاب و فرهنگ حزبی بیان شد و این جلسه این قسمت هم ادامه همون بحث گذشته هست که این هم فکر می‌کنم از نظر در راستای جهانی قسمت جهانیش بشه.
حالا اون قسمت قبل هم که فرمودید هم جهانیش هم ملیش بود، یعنی هم در درون یک کشور توضیح میداد که چطور در واقع مبناش تنازع بر سر دنیا صحبتش هم قوغا سالاری و تبلیغات حزبی و برش هم توجیهگری رسانه و نخبگان و برش هم شرکت های سهامی سیاسی، بعد وقت بین المللش هم تو حق وتو شبکه احزاب و اینا هم توضیح میداد. بعد حالا اینجا عرضم به خدمتتون که در واقع اثرش رو روی چون موضوع همونجور که توضیح دادیم توی تئوری تولید و قدرت و مسئله قدرت و سیاست موضوعش اختیارات و تصمیم ها و دامنه نفوذ اراده است، این اثر چون موضوعش اینه میخواد بگه این توضیحاتی که دادیم آخر سر اثرش روی مسئله میزان نفوذ اراده و تصمیم و توسعه اختیار اینا چیه. در واقع یه نحوی یه جنبندیه، میخواد بگه اون رسانه و احزاب و جامعه شناختی و رسانه‌ای و احزاب که همش از نظر مادی بودنش رو توضیح دادیم، حالا چی کار میکنیم؟ اثر همین توضیحاتی که دادیم روی اختیارات مردم چیست؟ از اینجا به بعد میکنیم.
همونطور که گفتیم در گفتار قبل بیان شد، هم مردم وقتی پولشون رو پسنداز میکنن و اون رو در بانک ها قرار میدن، بعد از اینکه در بانک قرار دادن دیگه هیچ اختیاری در مورد چگونگی خرج کردن پولشون ندارن و این اختیار در واقع سپرده میشه به بانک و حتی ممکنه این پولشون از نظر ارزش و ارزش که داره گاهن کاهش ارزش هم پیدا کنه و این خود این بانک و این سرمایه‌ای که اندک اندک اینها در بانک گذاشتن تبدیل میشه به یک موجود زنده که همه شون حیاتشون رو کنترل میکنه و در واقع باعث میشه که سرمایه‌داری قدرت بیشتری روی زندگیشون داشته باشه و در واقع تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا رو هر سر رو تحت سیطره خودش قرار بده. احزاب هم تقریبا همین اثر رو داره و اینجا در قسمت اراده اونها خب اون قسمت ثروت بود، اینجا در توسعه اختیارات و دامنه نفوذ مردم رو تحت همین سیطره قرار میده. چرا که وقتی که احزاب با رأی مردم بالا اومدن و تصمیم گیری ها به دست اونها قرار افتاد، همین باعث میشه که اختیارات مردم و دامنه نفوذ مردم رو کاهش بدن.
یعنی در واقع همطوری که ثروت رو میدادن تو بانک ها تا بانک مثلا ابزاری بشه واسه این که مثلا در واقع خدمت رسانی کنه به مسئله ثروتشون، اما بانک از طریق کاری که انجام میداد یک قشر خاص رو بر اونها و بر پولشون و بر سرنوشت پولشون حاکم میکرد، کارکرد حزب هم همینطوریه. در واقع قرار بود که ابزاری باشه واسه اینکه اختیارات مردم رو نمایندگی کنه و باعث توسعه مشارکتشون بشه، اما همین احزاب وسیله میشن برای اینکه دوباره یه قشر خاص و یه منافع خاص بر منافع عموم حاکم بشه. مسئله همین که حالا اونم که اختیار ندارن همین در دقت بکنید مثلا به صورت مطلق نیستش که مثلا تو بانک هم مردم اختیار نشوشن، ممکنه کسی بیاد آقا هر وقت پول تو دادی خاصی بهت برمیگردونی. اما حالا اینجا یه توضیح بیشتر شاید خوب باشه که بدیم که کسی نبیاد آقا کجا مثلا نسبت به پس اندازشون اختیار ندارم، میام پس میگیرم. بله میام پس میگیرم، اما اون فرمولی که تو بانک ها هست، یک سوم پول سپرده‌ای که تو بانک شکل میگیرم میذارم واسه پس دادن پول مردم، کسی اومد خواست پولشو پس بگیره بهش بدم، بعدش یک سوم رو نگه میدارم برای خرید و فروش ارز و اسناد اعتباری و اینا که همون هم واسه بانک واسه درآمد میشه، اونجا دیگه تو اون درآمد مردم رو سهیم نمیکنه، و یک سوم میذارم واسه پرداخت وام ربوی که از اونم دوباره مردم رو سهیم نمیکنم، و همه اینا رو هم در گردش شدید انجام میدن، دائما سود رو سود براشون میاد تو هیچ کدوم از اینا، با اینکه با زور پول عموم اینا به دست آوردن، ولی مردم رو شریک نمیکنن. همه اینا رو هم آخر سر این یک سوم و بعدش هم توی فضای عملیات مثلا خرد یا کلانشونه، آخر سر تو سطح توسعش همه این پولای مردم و زور پول عموم رو طوری تنظیم میکنن که آخر سر قشر سرمایه دار از این گردش پول بیشترین بهره رو ببره. به زور پول عموم یه کسی رو بر عموم حاکم میکنه، یه قشر رو، یه منافع خاصی رو بر عموم حاکم میکنه. خب اونجا هم بگه این احزاب هم همین کارو میکنن، رأی مردم میگیرن، نماینده قدرت مردم میشن، اما یه سری منافع خاص و قشر خاص رو بر اختیارات مردم حاکم میکنن که حالا توضیحاتشو میفهم.
خب این محرومیت سیاسی که ایجاد میکنن احزاب، حالا من یه دستبندی کردم خدمت عرض میکنم، نمیدونم درسته یا نه،
میفهم
در سه سطح تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا. تصمیم گیری که جهت خب شبیه اون چیزی که قبلا بیان شد که تعیین جهت حرکت که متناسب با توسعه مادی و توسعه پایدار در جامعه هست، این خب با عهده احزاب و مردم هیچ نقشی ندارن. تصمیم سازی که آماده کردن بسترها باشه که اون هم مردم نقشی ندارن چون قوانین اجتماعی متناسب با توسعه تنظیم شده، که حالا مثالش میشه به عهده متخصصین جامعه است. و حالا این که حالا مثالی که زده اینجا فرهنگ ترافیک و حتی حمل و نقل آسان، حتی کار کسبای کوچیک، همه و همه باید همه در محدوده همین تصمیم سازی ها باشه که بتونه متناسب با بستر رشد و توسعه باشه. فقط تنها جایی که مردم نقش دارن اون هم یه قسمت خیلی کوچیکی هست، قسمت اجرا هست که اون هم فقط در انتخابات شرکت در انتخاباته که حضور مردم باعث میشه که این در این قسمت نقش دارن.
انتخاب کاندیدایی که میخواد بیاد مجری باشه.
بله. و حالا این حالا نمیدونم تقسیمندی هم درست،
این تقسیمه غلط نیست، ولی این بحث رو خب قبلا گفتن. اینجا به نظر من اینطور میرسه، وگرنه این تقسیمندی رو همون بحث اول در گفتار قبلی همین رو توضیح دادن. مسئله مهم اینه که اینجا توی مخصوصا عنوان نو بعد از اون پاراگراف اول، پاراگراف دوم شروع می‌کنم، میان یه جایی می‌خواد نشون بدن که بالاخره تو این جامعه که شما بر اساس مشارکت و آزادی می‌کنی حتما یه سلب اختیارهایی وجود داره، حتما یه تضییق‌هایی و کم کردن دامنه نفوذ اراده و تصمیم وجود داره، که مثال می‌زنم میگه که ممکنه طرف یه نمره کمتر بیاره بعد نتونه بره دانشگاه در تحصیلات عالیه، یا مثلا میگه که این دفترچه اون وقت تو فقط تو دانشگاه نیست، تو همه نیازهای اجتماعی، قوانین و آیین‌نامه و ضوابط متعددی هستن که اینا هی تضییق درست میکنن، دایره بعضی چیزها رو ضیق میکنن و بعضی اجازه ها رو از طرف سلب میکنن، مثل قوانین واردات، صادرات، کالا، میزان مجاز حمل بار در چمدان‌های اشخاص حقیقی حقوقی، حتی تا اینجا فرهنگ قوانین ترافیک یا مثلا قوانین بانکی برای تخصیص اعتبارات و اعطای تسهیلات، همه اینها یا وضعیت بودجه نیروی انسانی که هر کاری میخواد توی سازو انجام بشه وابسته به این، این نظم‌های مختلف در همه ابعاد زندگی هستن خب، که حد و مرزهایی رو وجود میارن. من خودشون توضیح میدم اول صفحه 76 پاراگراف اول، بنابراین نظم مختلفی در همه ابعاد زندگی وجود دارن و با حد و مرزهایی که به وجود میارن تحدید حد درست میکنن، زیغ درست میکنن، این با این کار تمامی افراد در محدودها و طبقه‌بندی‌های خاصی قرار میدن که اینا تا خصوصی ترین مسائل و تصمیمات خرد چیه انعکاس پیدا میکنه، جهت دهی میکنه به تصمیمات خرد و اختیارات خرد و حتی تصمیم گیری های روزمره. پس این واقعیتیه. خب حالا این قوانین و نظم های خرد، اینها ربطشون آیین‌نامه ها، ضوابط، نظم ها و قوانین خرد ربطشون قطع نیست با قوانین بالاتر، با قانون بودجه، با برنامه‌های 5 ساله، با چشم‌اندازها ربطشون قطع نیست، بلکه با اونها هماهنگ است. و خب جهتی هم که در واقع اون برنامه‌های سالانه و 5 ساله و چشم‌اندازها دارن اینی که یه قشر خاص رو، یعنی قشر سرمایه‌دار رو حاکم می‌کنه، مقدورات رو به سمتش سرازیر میکنه، شیب منابع طبیعی و نیروی انسانی رو به سمت اونا قرار میده. بنابراین چیه؟ بنابراین شما کاری که کردید همش به نفع یه قشر خاص و سلب آزادی عموم به نفع آزادی یه قشر بوده. این اتفاق داره میفته. اسارتی که میگیم معناش اینه. چون نگاه کنید این روشنه، هر نظام اجتماعی با قوانینی که داره یه سری سلب اختیارا میکنه دیگه، یه سری تضییق‌ها درست میکنه، یه سری تهدیدها، حدها اینا انجام میده. مهم اینه که این تضییق‌ها و قوانین و سلب اختیارها در واقع متناسب با چه هدفی باشه، به نفع چه هدفی باشه. آیا یه قشر خاص رو حاکم میکنه؟ وقتی قشر خاص رو حاکم میکنه یعنی دیگه اختیار از عموم سلب کرد. اما توی عرض میکنم، اما توی شما توی عرضم بخیرم دستگاه خدای متعال چه اتفاقی میفته؟ اونجا هم هستش قوانین، یه تضییق هایی، یه سلب اختیار هایی ایجاد میکنه، اما به نفع کی تموم میشه؟ به نفع مردم، چون هیئت حاکمه دنبال هیچ به قول معروف اختصاص و سرازیر کردن مقدورات به سمت خودشون نیستن. بنابراین که حالا اینو از وجه سلبی توضیح دادیم، قسمت 11 به وجه اثباتیش اشاره میکنه، میگه اصلا شما قانون رو فقط نباید به عنوان چیزی که سلب میکنه اختیارات معنا بکنید، بگی آقا هی بگید قانون یعنی این چیزایی گفته اینو نکن، اینو انجام نده، اونو انجام نده، بلکه اون انجام ندادن ها هم در واقع به نفع یه مسئله اثباتی مطرح شده. یعنی وقتی شما میخواید وجود و هویت قانون رو توضیح بدید، بعد بگید اون بستری که راه باز میکنه واسه یه مسیری و راه‌های دیگر رو واسه دیگه مسیرهای دیگه می‌بنده. یعنی اون سلب‌ها هم به قول معروف طرف دیگه سکه، اون طرف اثباتیش هستن. می‌خواد یه مسیری واسه یه حرکتی ایجاد بکنه، قانون این کارو می‌کنه. بعدش برای اینکه همه تو اون مسیر بیان و هدفش و قراردادش محقق بشه، بقیه مسیرها رو می‌بنده. دقیقاً مثلا شما فرض بکنید وزارت راه شهرسازی میاد اتوبان تهران قم درست میکنه، یا مثلا میاد اتوبان قم گرمسار درست میکنه، اینو درست میکنه، بعدش هر کسی جای دیگه بره، دوچار از راه دیگه بره، بعدش دوچار مشکل میشود. اول یه چیز اثباتی درست میکنه، یه مسیری زحمت میکشه، خرج میکنه، میسازه، بعد طبیعتا دیگه هر کسی دیگه از جای دیگه بره میبینه به ضررشه، یا طول میکشه، یا خاکیه، یا پنچر میشه، یا سرعتش کم میشه، یا تو ترافیک میمونه. لازم که این راه افتاد دیگه، مثلا هیچ کی از مسیر قم تهران نمیره مشهد، چرا؟ چون تو مثلا ترافیک تهران میمونه، همه میان از قم گرمسار میدن. این هم مثل همونه میگه اصلا شما این طرفش دقیق ترش میشه این طرفش که این قوانین خردی که گذاشته میشه حتما توی یه پیکر واحد معنا میشه متناسب با قوانین سالانه و برنامه توسعه و چشم‌اندازهای 20 ساله است. اونا مسیر واسه چی کی درست میکنن؟ مسیر صاف و جاده آسفالت شوسته درجه یک رو واسه یه قشر خاص درست میکنن، بعد کسانی که عضو قشر خاص نباشن هی واسه شون چی میشه؟ اسارت و تهدید و سلب اختیار مواجه میشه. اینو نمیتونه مثل اون پول داره اصلا حرکت بکنه، همچین توانایی و اختیار واسه حرکت واسه اصلا ایجاد نکردن، زمینش نیست. این در واقع اون 11 و 9 به همین مطلب داره اشاره میکنه. نها کنید دوباره 11 رو بخونید. باید توجه داشت گرچه زنجیره برنامه های کلان توسعه تا آیین‌نامه های خرد اجرایی، که اون همینه که میخواد به این که شما مردم آخر سر باید تبعیت کنن از قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها و اینا، و این آیین‌نامه‌ها توی یه زنجیره و یه پیکر واحد به اون اهداف کلان و اون جهتگیر جامعه وصل میشن. این محدودیت ایجاد میکنه، اما قوانین تنها وجه سلبی ندارن، بلکه دارای بُعد اثباتی نیز هستن. فضاها و محیطها و شرایطی برای تحقق و رشد انجام برخی فعالیت‌ها تسهیل میکنه. پس صحیح آن است که قوانین سلبی باید به تبع قوانین اثباتی وضع شوند، و قوانین اثباتی هستند که شاکل قوانین سلبی را معین میکنند. یعنی تعیین راه رشد و تکامل است که معین میکنه چه اموری مانع تکاملند. یه تکاملی معین میکنه، یه رشد معین میکنه، میگه تولید ثروت بدون قطبای سرمایه شکل نمیگیره، راه رو برامون باز میکنه، بعد راههای دیگه به نسبت بسته میشه. اینجا اسارت رخ میده که این خودشو تو این وقتی جامعه به نظم بالایی میرسه به خاطر اینکه اون راه رشد و تکامل رو الزاماتش رو تا قوانین خرد اجرایی دیدن، به خاطر این به نظم شدید میرسن. تا اونجا نظم فراهم کردن که هی تا میشه هی کسی تو اون چیزی که رشد تعریف کردن همه برن تو اون، تو غیر اون راه نرن. که بعد میپرسه حالا حال درباره وجه اثباتی قوانین نیست، باید این پرسش ها رو مطرح کرد که آیا جهت‌گیری این قوانین به چه سمتیست؟ چه افراد و اقشاری از این شرایط و تسهیلات و فرصت ها که با تکیه بر مالیات و ثروت عمومی ایجاد شده، که با تکیه بر رأی مردم و مشارکت عمومی ایجاد شده، یعنی همون که گفتیم با زور پول مردم یه زور بزرگی درست میشه، بعد همه رو وسیله میکنن میزنن تو سر مردم. چه افراد اقشاری از این شرایط و تسهیلات و فرصت‌ها بیشتر استفاده رو میبرن؟ عموم مردم یا قشر سرمایه‌دار، شهروندان عادی یا اعضای مافیا و عناصر تکنوکرات؟ این روند همانه وضعیت کسی نیست که پولی برای خرید اتومبیل یا مسافرت سالانه ندارد، بعد هی درباره اتومبیل‌های مدرنی که ساخته شده واسه صحبت بکنه. بعد میگه آیا آمارهای موجود از میزان دارایی ثروتمندان و میزان دارایی سایر مردم جهان به روشنی نشان نمیداد که این سبک از توزیع اختیارات تعیین وظایف منافع مردم رو تامین نمی‌کنه؟ یعنی که وقتی قله‌های ثروتی درست شده معلومه که این دولته، این حزبه، این وجه سیاست و قدرت جامعه همچین فضایی رو واسه اینا درست کرده دیگه. نمیشه که یه دولت بیاد بعد یه قله‌هایی از این مطلب درست بشه مثلا اون هیچ مشارکتی نداشته، یه موضع سلبی یا اثباتی در مقابلش نداشته باشه. وقتی اینقدر روشن می‌کنه این قله‌های ثروت، یعنی دولت و حزب با تکیه به مردم داره به اینا فضا درست می‌کنه دیگه، یعنی منافع یه قشر خاص رو داره تامین می‌کنه. که اون دفعه گفتم دیگه توی یه برنامه خود خارجی هم بود نشون میده خاص مقایسه بکنه سطح ثروت ثروتمندای آمریکا رو با قشر فقیرشون، نه با قشر متوسطشون. بعد اون انقدر سطح ثروتشون بالا بود تو اون صفحه که این نمودار رو کشیده بود جا نمیشد، میزد بیرون مقدار ثروت ثروتمندا. اونا اون پایین پایین بودن، این درجاتی که واسه آمار درست کرده بود تو صفحه جا نمیشد، از بیرون صفحه زده بودن اونا. وقتی همچین چیزی تو جامعه درست میشه این نمیشه بدون تنظیم شرایط توسط قدرت سیاسی کشور نباشه. بنابراین شما دارید به عنوان مسئول سیاسی و نظم و قوانین جامعه یه بسترهایی ایجاد میکنید، نه واسه همه عموم، واسه یه قشر خاص که بعد اونا بیان حاکم میشن بر مقدرات کشور. و این 9 و 11 داره با هم دیگه اینو. بله
شما سوال داشتید؟
بله.
قسمت در تئوری تولید قدرت غربی اسیر آیین دنیا پرستی و اخلاق مادی. خب همونطوری که گفتیم در قسمت 9، پس اختیارات مردم ازشون اختیار سلب میشه و در مقابل قشر سرمایه‌دار اختیارات جدیدی براشون ایجاد میشه. ما حالا این اختیاراتی که ایجاد شد از یه الگوی خاصی تبعیت میکنه، اینطور نیست که قشر سرمایه‌دار جدا از بقیه مردم باشد. الگوی تولید و توزیع یک تابعی از الگوی پسند اجتماعیه، یعنی در واقع میتونیم بگیم که تولید ثروت، بعد تولید الگوی درآمدی، بعد پسند اجتماعی و توزیع قدرت.
کلا هم تولید توزیع مصرف ثروت بر تولید توزیع مصرف اطلاع و اونم بر تولید توزیع مصرف قدرت حاکمیت داره، که از پایین شروع میکنم. میگن نگاه کنید هر کسی هر جای نشسته یه شرح وظایف داره، توی سازمان خودش، تو اداره خودش، توی وزارتخونه خودش، از وزیرش تا رئیس دفترش تا معاون و طرح برنامه‌اش تا معاون چیش، همه اینا شرح وظایف دارن. یعنی مشخص شده این چه مقدار، این آقا چه مقدار قدرت دارد، امضاش چه مقدار تأثیر دارد. اینم با یه الگوهای خاصی معین شده که مثلا میگم همه این دستگاه‌های دولتی همه‌شون مثلا عرضم به خدمتتون باید زمینه ساز هر مقدار قدرت و اختیاراتی که توی دستگاه دولتی هست همه‌ش باید زمینه ساز مثلا رقم شدن فعالیت بخش خصوصی بشود. خب بعد میگه پس این شهر وظایفه از الگوی خاصی تبعیت میکنه که از سایر ابعاد جامعه منفک نیستش. میان مقدار قدرتی که باید به هر کسی بدن و بر اساس اون الگوی پسند و فرهنگ اجتماعی معین میکنن، یعنی محاسبات علمی واسش معین میکنن که هر کسی چقدر قدرت داشته باشه. محاسبات علمی هم همش به دنبال اینه که چجوری چرخهای تولید ثروت توسط قطبای سرمایه روان‌تر بگرده. با این توضیح اون وقت اصلا مقدار قدرت دستگاه سیاسی در جهت تحقق اهدافیه که تو اون جهتگیری جامعه مشخص شده که میخوایم از طریق خضوع و تعظیم در مقابل یه قشر خاص زندگی مادی بهتری داشته باشیم. این به قول این یه بیان دیگه است، بیان دیگه است از اون بیانی که گفتیم، یه بیان کوتاه‌تر و روشن‌تریه. اونجا به زنجیره قوانین اشاره کردیم که چه در وجه سلبی و چه در وجه اثباتی یه فضاهایی رو معین میکنن و یه سلب اختیارات، یه توسعه هایی برای اختیارات و یه تزیغ هایی درست میکنن. تو این 9 و 11 اینو گفتیم، گفتیم قوانین و در یک زنجیره از خرد تا کلانش توسعه اختیارات و تزیغ اختیارات ایجاد میکنن. مهم اینه که توسعه اختیارات واسه چه کسانی، تزیغ اختیارات واسه چه کسانی، که اون تزیغ اختیارات و توسعه‌اش اگه مبنای الهی نداشته باشه حتما منجر به اسارت میشه و حاکمیت یه قشر خاص میشه. اینجا از طرف الگوی خاصی که واسه تعیین شرح وظایف هستش از اینجا شروع میکنن و به بالا میرن. خود مقدار قدرت دستگاه سیاسی هم به تبع اون جهتگیری جامعه مشخص میشه، که بعد حالا توی پاراگراف دومش یه سری نمونای عینی با سوال مطرح میکنن.
پاراگراف
عنوان در پاراگراف دومه.
وقتی که تحقیقات میدانی و تجربه این پیرامون وضعیت عموم مردان و زنان غربی نشون میده که آمارهای افسردگی و خودکشی اینها افزایش چشمگیری داشته. خب همه اینا نشون میده که در واقع توی سبک زندگی غربی مردم به اون آزادی که آزادی و رفاهی که قرار بوده برسه نرسیدن. و
یعنی نها کنی کسی که به خودکشی و افسردگی میرسه، یعنی اصلا توانایی مثلا حالا غیر قبل از خودکشیش اما افسردگیش، یعنی حالت از یه سری تصمیم های عادی دیگه ناتوانه، از گرفتن یه سری تصمیم های عادی روزمره هم دیگه ناتوانه، که مثلا هر کسی مثلا هر روز میره بیرون از خونه این مثلا دیگه نمیتونه بره بیرون از خونه. یعنی چی؟ یعنی همون تصمیم‌های خیلی عادیش هم قدرتش از دست میده. این به خاطر چیه؟ خاطر یه فشارا و یه تضییقاتی برش وارد شده که بعد همون فضای عادی تصمیمش رو هم از دست داده. بعد یکی دیگه اصلا به جای میرسه که میگه هیچ تصمیمی بگیرم هم ارزشش نداره اصلا. نفس زندگی هم نسبت بهش تصمیمش تصمیم نفس زندگی رو هم از دست میده. دیگه میرسه خودکشی. میگه اینا به خاطر چیه پس؟ اینا چه معنایی داره؟ داره این در واقع سوال میکنه اینا چه با توسعه مشارکت و آزادی چه جور جور در میان؟
خب
اگه بفرمایید
در واقع یه چیزی درستون بذارم بگن که آقا شما در فضای کار این ضوابط رو اجرا بکنید، اینجوری حرف خوش بدید فلان باشه، یعنی تو اینجا دموکراسی نداشته باشید، زیر بار ما برید، بعد به یه امتیازات برسید، برید با اونا کیف کنید، یعنی برید با اونا این آزادی و دموکراسی تو زندگی خودتون آزاد باشید که هستن دیگه، هر کار دلشون میخواد میکنن، حالا سر به زندگی غربی رو دارن. یعنی سر کارشون یه محدودیت هایی دارن، بعدش آزاد میبینن آزادی دارن، حالا درسته تو سر کارشون نمیتونن،
همون بس تو قسمت بعد از سر کارشون هم هستی،
خودشون
نه اون که اصلا نما کنید یه اشاره هم کرده تو کتاب دیگه، میگه که همونطوری که شما وقتی بانک میاد طرف میگه آقا پول میذارم تو بانک، پولمو نمیدزدن، حتی اگه دزدی بشم بانک پولمو پس برمیگردونه، پس یه کارآمدی داره، حتما یه کارآمدی داره، به خاطر اونم مردم باش همراه میشن. یه قبلا پولمو میذاشتم تو خونه، دزد میاد میبره دیگه، هیچ کی نمیتونه برگردونه آیا دزد پیدا بشه یا نه، ولی وقتی که میذارم تو بانک دیگه حتی دزدی هم بشه پولمو برمیگردونه. خب پس یه حتما یه کارآمدی داره. اینجا هم مثلا میگه آقا قبلا اصلا یه حرف میزدیم میزدن اعدام میکردن پادشاه، ارعاب و زور و اینا بوده، الان قشنگ انتقاد هم میکنیم هیچ اتفاق هم نمیفته، تازه منتخب هم میگه من نوکر و شاکر شما هستم، اصلا بیاید من نقد کنید فلان اینا. حتما این تفاوت ایجاد شده، پس توی به قول معروف یه اتفاقی افتاده، یه شرح صدری توی کفر ایجاد شده، سطح تجاوزشون مثلا به اون سطح‌های بسیار واضح و آشکار از اون دست برداشتن، به خاطر اینم که اونم توضیح دادیم، اونم به خاطر اینکه دیدن این سطح از فشار کارآمدی و راندمان ملت‌ها رو برای استثمارشون و استثمارشون کم میکنه. وقتی به طرف زور بگی، تا وقتی به طرف یه سطحی از آزادی بدی، خیلی کارآمدی و راندمانش واسه آباد کردن دنیا فرق میکنه، که اونم میگم به خاطر انسان واقعا احترام به انسان نبوده، بلکه به خاطر این بوده که دیدن اینطوری دنیا آبادتر میشه. پس این هستش، نمیخوام اینو نفی کنم، این واضحه، یعنی فرق بین یه وضعیت کشوری که توش آرا عمومی و انتخابات و اینا هست با کشوری که پادشاهی بوده، پادشاه موروثی هم. اما بحث مهم این طرفشه که وقتی که عرضم به خدمتتون، وقتی که یه حتی یه فشارهایی هم به قول شما تو محیط کار بهش میارن، بعد میگن برو تو زندگی هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده، بعد میبینه اونجا هم نمیتونه. مثلا اینکه میبینه در طول زمان میبینه که یه توانایی اونجا هم ازش گرفته میشه، یه سلب اختیارهای اونجا داره، یعنی مثلا آخر سر صبح تا شب هم باید کار بکنه، بعد توی یه بحران اقتصادی مثلا میگم یا یه عالم آدم مثلا مسکناشون رو به زور مصادره میکنه، در حالی که صبح تا شب هم کار کرده، تقصیری هم نداشته، به خاطر مثلا فضای سفته بازی تو بورس بوده که این بحران شکل گرفته، بعد همه خونه رو ازشون مصادره میکنن. که این کجاها خودشو نشون میده این مطلب، همین که بعد نمیان تو انتخابات شرکت بکنن، همین سوالی کرده، کسانی که در انتخابات کشور پیشرفته شرکت نمیکنن افزایش پیدا کردن، یعنی میبینی که اون چیزی که بهش گفتن که تو این ضوابط رو و این سختی ها و این ریاضت های مادی رو بپذیر تا یه سری شهوات جدید بهش برسی، بعد میبینی به خاطر زندگی طبقاتی به یه سری از اونها هم نمیرسه، و بعدش هم هیچ انگیزه الهی نداره که بگه آقا صبر میکنم بر مکاره دنیا، نه اصلا حرص و حسد و این سوز دلش روز به روز فشار بیشتری بهش میاره، یعنی یه ریاضت های تحمیل میکنم بهش به وعده شهوات جدیدی، بعد به اونم نمیرسه که طبیعی هم هست توی جامعه طبقاتی، تحریکاش هم هست، تحریک به شهوات جدید و رفاه جدید و اینا هم هستش، اینم همه ضوابط رو رد میکنه، بازم نمیرسه بهشون. این اصلا حالات دائما اضطراب و فشار شدید، دیوانگی شدید، اون سوزی که نسبت به شهوات داره بهش نمیرسه. همین بعد میشه مریضی و انواع اقسام مریضی های روحی و نمیدونم قرص های آنچنانی و فلان و الی آخر. بنابراین مسئله تو قسمت دومشه که یه تو مسئله قسمت اول یه ارتقاء مقیاسی توی آزادی و استبداد ایجاد کردن، بعد ریاضت های مادی که به طرف که تعطیل نمیشه، ریاضت های که مادی که میدن به وعده یه سری زندگی بهتر اون واسهش محقق نشه تو جامعه طبقاتی، که اون طبقاتش هم توی گفتیم الگوی تولید اطلاعش طبقاتیه، هم تو الگوی تولید ثروتش طبقاتیه، هم تو الگوی تولید قدرتش طبقاتیه. هر جا میره باز میبینه یه سری بند و زنجیرهای دست و پاشو بسته، به راحتی نمیتونه بره قسمت بالاتر.
اصلا در پاسخ به سوال ایشون شما دو تا مطلب رو روشن کردید. یکی این که تعریف آزادی از قبل از رنسانس به بعد از رنسانس تغییر کرده.
من توش ارتقا دادم. اینو نمیتونیم روش چشم بپوشیم. بگیم بله این مثلا ارزم به خدمتتون فضای جمهوریت مشارکت مثلا همون اسارت هایی که پادشاه دارن واسه اینا میاره. نه اینطوری نیست.
قسمت 14 گفته که شلاق نزنن.
بله.
بله.
من یه بکلامی از مقام آذربایجانی هم گفتم توی صحبت‌های محرم، خیلی قشنگ میگن. ایشون میگن که اول دو بعدن که دوستان یکی دیگه هم پیدا کرد که اول میگن اصلا کلا نظام اجتماعی کارشون اینه، یه تزریق و توسعه‌های ایجاد میکنن حتما، ولی مسئله اینه که نظام اسلامی این تزریق و توسعه رو به حق انجام میده. بعدش هم میگن که نظام‌های اجتماعی این تورهایی که برای سید بشریت داشتن قبلا خیلی تورهای گشادگشادی بوده، خیلی آدم علاش رد میشده، ولی الان تورهایی که میبافن واسه سید بشریت انقدر تنگ شده که هیچکی نمیتونه علاش رد بشه. همین بحث سر پیچیدگیش هم که میگن مهندسی پیچیده تئوری تولید قدرت غربی، که اون استعمار علنی شده پنهان، به قول معروف اون دنیا پرستی با خشونت شده مثلا با فضای به رسمیت شناختن اختیارا. ولی در مرحله دومش که میاد طرف میگه که من، چون نگاه بکنید اون ریاضت هایی که باید مثلا بکشه کارگر که هی دائما کیفیت خط تولید و تکنولوژی بالا میره، این هی باید خودشو همراه بکنه، ساعت کارشو بالا پایین بکنه، مهارتشو عوض بکنه، همه این زحمت ها رو بکشه، صبح تا شب کار بکنه اینا، بعدش میبینه که باز آرامش پیدا نکرد و خیلی از شهواتی که در مقابل چشمش هست و بهش تحریک میشه بهش نمیرسه، خیلی فشار میارتن. که مثلا میگفتن دیگه، میگفتن که یه خبری من دیدم گفت که یه سری از این کارشناسا و نمیدونم تجار و تکنسیانای کره ای جنوبی که اومده بودن ایران از زندگی مردم ایران خیلی تعجب میکردن. میگفتن که مثلا ما یکی از بالاترین درآمدهای سالانه، درآمد سرانه تو دنیا رو داریم، 30,000 دلار سالانه مثلا درآمد داریم، ولی این درآمد رو اولا صبح تا شب باید کار بکنیم، یکم کم بذاریم بهش نمیرسیم، ثانیا بعدش به قول معروف خیلی از مصرفا رو هم نمیتونه انجام بدیم. بعد مردم ایران میان میبینیم که اصلا اونقدر اندازه ما کار نمیکنن، بعد تو خونهشون 60 تا چراغ اینطوری کوچیک و بزرگ و اینا زدن، یا مثلا انرژی رو اینطوری مصرف میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. ما اون درآمدارم با کلی نظم و قاعده و فشار و صبح تا شب کار کردن و اینا که یکم جابجا بشه به هم میریزه. ولی اینا همینطوری مشغول خیلی، حتی مثال میزنم گفت که مثلا ما اصلا چیزی نداریم تو خونه هاشون، میبینیم که دور تا دور اتاقاتشون از این چراغای کوچیک و بزرگ وصل کردن، تعجب میکنن. خلاص یه نظم شدیدی، یه ریاضت های شدیدی اتفاق میفته که به اون قله ها میرسن. بعدش اون وسط همه بکنه 70-80-90% موارد به یه قشر خاص برسه، یعنی دیوونه میکنه آدم رو دیگه.
این اصراف که ما اینجا داریم خوبه؟
نه نمیگم خوبه، یه ورشی طرفش حتما اصراف و ایناست، یه طرف دیگهش اینی که چون واقعا مردم تو نظام اسلامی اصلا به خاطر اون فشار روی مردم به خاطر یه قشر خاص که پولدارتر بشن نمیارن، از این طرفش، یعنی یه نظمهایی که نظمهای طبقاتی هست به نسبت و هر نسبتی هم که ما ساختارش رو پذیرفتیم میاد، یعنی یه سری نظمهای طبقاتی روی مردم اعمال نمیشه. مردم ایران اعمال نمیشه و خودشون هم یه سریاشون نمیپذیرن، جرأت دار شدن بعد از انقلاب، یه سریاشون خودشون نمیپذیرن، یه سریشون به خاطر واقعا اون اخلاقی که امام آقا توی بدن این مدیریتی به نسبت جاری کردن، یه سری نظمای طبقاتی بهشون اعمال نمیشه. بعد از اون طرف شما نگاه کنید وضعیت اسرافی که اون سرمایه داره چی؟ یعنی مثلا اون کارمند شرکت LG باید این نظم را رعایت بکنه، بعد سرمایه دارش اینطوریه؟ نظم واسه ایناست، وگرنه انواع اقسام اسرافایی که ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم اونا دارن، اون سرمایه دارا دارن، سرمایه دارا. اینجا اسراف میگن همه اسراف با هم، همه اسراف کنیم، اگه اسراف هم هست همه با هم اسراف کنیم.
تمام شدیم. از گفتار
سیده که سوال ندارم. گفتار 14 حالا بعدم که خواستیم، این به قول معروف روی نقطه خاص از مسئله تئوری تولید قدرت تمرکز میکنه، اونم نحوه مدیریت و استخدام و اشتغاله.
آماده
تقریب هستیم. هستیم، خب بفرم.
توی گفتار 14 بحث ابعاد ضد انسانی در هندسه مدیریت استخدام و اشتغال در سطح زندگی، این بحث دو تا کد اصلی داشت که در کد اول تعریف هندسه و اوصافش رو کرده و در کد دوم بحث اینکه همینطور که رفاه دائم متزایده، اصالت انسان هم در سطح زندگی دائم متزایده. کد اول به دو تا قسمت تقسیم میشه، یکی این که در اون هندسه‌ای که توسط علم مدیریت در رابطه با سازمان و تشکیلات به اصطلاح محقق میشه، اون ابعاد ضد انسانیش رو روشن کرده، و در کد 1-2 میاد این رو بررسی میکنه که با اون نظم‌های سازمانی و تشکیلاتی راندمان نیروی انسانی به چه صورت هست و این ارزیابیه هم غیر انسانیه. حالا وارد جزئیاتش بشیم. کد 1 تعریف هندسه مدیریت و اوصاف آن تحت عنوان استخدام و اشتغال در این مدیریت مادی میگه تا اینجا بحث اخذ آرای عمومی بود تو سبک زندگی، حالا میخواییم بحث وضعیت استخدام و اشتغال و کنترل رفتار اجتماعی رو بحث کنیم که این سه تا محور تونسته با سرعت لیزر مردم رو به اسارت نظام سرمایه‌داری در بیاره و اراده اونها رو به طور چشمگیری تحت تاثیر خودش قرار بده. اگر قبل از رنسانس به اسارت در آوردن مردم به صورت استاتیک بود، حالا با هندسه مدیریت این اسارت محقق میشه. یعنی بحث آزادی در سطح اخذ رأی و تعیین سرنوشت کشور بود، حالا بحث آزادی در سطح هویت انسان هاست. خودشون اینجا اشاره میکنن و برای منم سوال بود که این بحث خارج از بحث جامعه شناختی علوم سیاسیه و مربوط به علم مدیریت هست که در این علم با نظم‌ها و تعادل‌های خاصی کارمندان که یعنی اونهایی که اشتغالات دولتی دارن و کارگران یعنی کسانی که اشتغالات خصوصی دارن به کار گرفته شده. تفاوت اخذ آرای عمومی با استخدام و اشتغال در بحث هویت انسان بودنش هست. وقتی که مثلا کسی 30 سال عمر خودش رو در اداره یا کارخانه جات مصرف می‌کنه، باید ببینیم آیا این کار 30 ساله تأثیری در رشد و ظرفیت انسانی اون داشته یا نه. برای پاسخ دادن به این سوال باید اول مفهوم سازمان و شبکه‌های کاری رو بشناسیم، یعنی شناخت صحیح نسبت به مهندسی سازمان و نحوه طراحیش به دست بیاریم تا بتونیم بعد قضاوت کنیم که افراد تصمیمات خودشون آزاد بودن یا نه و اینکه آیا این شغل باعث ارتقای ظرفیت اونها شده یا نه.
خب با هم توضیح سوالتون روشن شد.
سوال من که ربطی به علوم سیاسی نداشت،
مسئله باز همون تصمیم و اراده است دیگه. میگه یه موقع تصمیم و اراده رو توی فضای عمومی جامعه بررسی میکنیم که چه فضایی عمومی از طریق ساختار سیاسی واسه اراده و مشارکت عمومی شکل میگیره، یه موقع میگیم افراد خودشون آخر سر کجا اراده و تصمیمشون شکل میگیره و بروز پیدا میکنه و دامنش معلوم میشه تو شغلشون، هویتشون، هویت فردیشون. مثلا میگم شما یه موقع مثلا میگید رفتم تو استادیوم نشستم، مثلا فضای استادیوم چیست؟ یه موقع میگی هر فرد از این افراد استادیوم توی فضای استادیوم قرار میگیره، مثلا باید یه پول بده یه بلیت بخره به اون آقای دم گیشه نشسته، یه رفتاری هم اونجا میشه، یه فضایی هم تو استادیوم هست، مثلا یه فضای عمومی تو کل جامعه اشاره میکنیم که همه توی جاذبه حزب و دولت و رسانه ها و اینا هستن. بعدش هم میگیم خود اشخاص و خود افراد کجا به قول معروف میزان اراده شون، تجلیل و تحقیری که نسبت بهشون میشه و توبیخ و تشویقی که واسه شون صورت میگیره کجاست؟ اون توی هویت شغلی شونه.
یعنی اون از دیدگاه جامعه شناسی بود، از دیدگاه انسان شناسیه؟
نگید حالا جامعه شناسی انسان شناسی، چون دوباره اینم تو علم مدیریت معنا میشه. یعنی فضای علم مدیریت آخر سر میخواد نیرو انسان با نیرو انسانی چه برخوردی میکنه. یه قول میگی جامعه و قول معروف مسئله ساختار سیاسی با جامعه چی کار میکنه، یه قول میگی علم مدیریت با نیرو انسانی چجور برخورد میکنه. یعنی همین که میبینید در هندسه مدیریته. بازم مسئله انسان شناسی نیستش، میخواد در واقع دوباره یه ساختار مدیریتی رو بگه به جای ساختارهای سیاسی، روی حاصل اون ساختار سیاسی که تو مدیریت مشخص میشه، تو مدیریت سازمان ها آخرش آدم توی سیستم و سازمانی داره کار میکنه، اونجا میخواد فضا رو معین بکنه.
چرا؟ یعنی این میتونیم بگیم که اون توسعه است، قسمت سیاسی تصمیم اراده در سطح توسعه، بله. اینجا تصمیم اراده در سطح کلان،
یا بگید نه، یا بگید یا اون نه قبلیه توسعه و کلان بود، این خورده این تو سطح خورده مدیریت مثلا چه جور شکل میگیره.
بعد اینجا این که گفته در خط اول
علاوه بر بخشی دارم معذرت میخوام، اگه این جدول رو نگاه بکنید اینجا که توسعه کلان خورد داریم، انشاءالله یه اجمالات تو اینا یه تطبیقی داد. توی خورد پایگاه تکامل اعتماد اجتماعی که بعدش چی میشه، همه اینا مبدا نظام مشارکت اجتماعی مدیریت متمرکز یا نیمه متمرکز یا کارگاهی، این اوصاف سازمانه، سازمان ها متمرکزن یا نمتمرکزن یا ساده، نظام عملکرد جامعه و مردم کجا کارشون شکل میگیره و فعالیتشون شکل میگیره. ولی اون تکامل و توسعه و کلام اینا بحث بنیان نظام ولایت جهتگیری اجتماعیه.
ضرب شدنشون در هم یعنی چی؟
حالا اونا کاری نداره، میخوام نشون میدم بحث توی این فضاست. اونا توسعه و کلان فضای اینو مشخص میکنه که جامعه میخواد به کدوم سمت بره، جهتگیریش چیه و بعد تو چه کانالای قرار بگیره، انضباط اجتماعی چیه، بعد تو این کانالا که قرار گرفت آخر سر کجا عمل کرد میکنه سازمان توی هویت شغلیش. موضوع جامعه ایناست دیگه، بخش موضوع توسعه کلان خورده، یعنی جامعه موضوع تصرفش توسعه و کلان رو خورده. میگه بعد از اینکه اون توسعه و کلانه رو بس کردیم، حالا میخوایم خوردش رو بس کنیم، که اون توسعه همون بحث اینی که دنیا رو اصل قرار میدن و بعدم تنازع بر سر دنیا میشه، کلان هم همین ساختار سیاسی حزب و رسانه و اینا میشه و دولت و مجلس و سه تا قوا و جایگاهشون و اینا. بعد آخرش هم خورد فضا واسه مردم، فضای عملکرد مردم چیه؟ نظر
توی کد 1.1 میگه اون چیزی که موضوع سازمان هست سرعت و دقت و تأثیره. مثلا توی کارخانه‌ای برای تولید انبوه مدیریت و برنامه‌ریزی طوری انجام میشه که سه تا ویژگی داشته باشه، یکی اینکه نظم رفتاری کارگران هماهنگ باشه، یکی میزان سودو که در نظر گرفتن به اون برسن، یکی هم مهارت و تجربه کارگران، که این سه تا مقوله باید با رشد تکنولوژی متناسب باشه و بر اساس همین سه تا هم هست که جذب نیرو میکنن، یعنی الگوی جذب نیروشون این سه تا مقوله توش هست. یعنی کسی رو که استخدام میکنن اولا باید خودشو بتونه با اون نظم جریان یافته در کارخانه هماهنگ کنه و بعد اینکه در میزان سود حاصل از کارخانه موثر باشه و دارای مهارت و تجربه هماهنگ با رشد تکنولوژی باشه.
تو یکی یک اینو دارید میفهمید؟
بله.
یکی یک تو یکی حالا من میفهمم مسئله اصلیش اینه که تنظیماتش و تقسیم کارش بر محور کالاست.
هنوز واردش نشدم.
خب
این شاید 4-4 خط اولش باشه. ببینید اینجا که گفته که به عنوان نمونه برای تولید انبوه در کارخانه مدیریت و برنامه و طراحی به نحوی انجام می شود که نظم رفتاری کارگران و کارمندان میزان سود و مهارت و تجربه آنان با رشد تکنولوژی تناسب پیدا کنند.
تقسیم کار یعنی تقسیم کار و سرعت دقت تاثیر بر اساس رشد تکنولوژی است یا به عبارت دیگه همون کالا کیفیت مسئله از قرار دادن کالا داره میگه.
هنوز بحث کالا رو اصلا نکردم هنوز.
خب بحث اصلی تو اینجا اینه. حالا بفرم.
خب حالا گم کردم. از طرف دیگه میگه حتی موضوع کار وزرا و وزارتخونه ها در دولت که حتی میبینیم که کالا نیست، اما مسکن و آب و برق و حمل و نقل و ارتباطات و این هاست، یعنی به یک زیرساخت های مادی مربوط میشه. حتی وزارت خارجه هم که به اصطلاح باز به مادیات به نظر میرسه در ظاهر ربطی نداره، به مسکن و آب و ارتباطات این ربطی نداره، اما داره در دیپلماسی اقتصادی تمرکز میکنه که این پشتیبان تولید ثروت. حالا میگه توی کارخانه، مثلا کارخانه اتومبیل سازی، تقسیم تشکیلات و معاونت ها طوری هستش که سیستم های خودرو رو طراحی کنن، بعد معاونت طرح و برنامه در سطح دوم به امکانات و ابزار و نیروی انسانی برای نظم در تولید میپردازه. نتیجه این که مدیریت و سازمان و تقسیم کار در سبک زندگی غربی بر محوریت تولید کالا تعریف میشه.
این معاوناتشون بر اساس اون کالایی که میخوان تولید بکنن شکل میدن، بعد اون وقت نیروی انسانی و ابزار و همه چیزها رو به تناسب با اون آرایش میدن.
تا اینجا من که به اصطلاح برداشتی که داشتم این هستش که محصول یا کالای یا بازه. محصول باز منظورشون فکر کنم همین زیرساخت های مادی و این هاست. اینجا نوشته محصول باز، نمیدونم
باز میگه.
آها باز
میگه. محصول میگه یا کالا یا یه چیز عامتر از کالا. یعنی مثلا دیگه به قول معروف ترکیبی از کالاها. مثلا شما وقتی که وزارت مثلا مسکن میشید دیگه یه کالای خاص دیگه مسئول نیستید، کل مثلا شاید 10,000 کالایی که واسه ساخت مسکن، بله 10,000 تا کالایی که واسه ساخت مسکن لازمه، همه اینا رو متکفلش میشه دیگه. یعنی یه قدم بالاتر از یه کالای خاص. شرکت مثلا ممکنه کالای خاص بسازه که اون کالا هم حتما چون قطعات داره دوباره ترکیبی از چیزاست، ولی دیگه وقتی میشه وزارت خونه و اینا دیگه محصول هستش گذاشتن محصول دیگه، مسکنه، برق، آب، نفت. مثلا یه آب که میگه از ساخت کنتور آب هست تا لوله های بزرگی که میخواد ارزم به خدمت تو آوا رو از سرمنشه ها بیاره تا ساخت سد تا همه اینا انواع اقسام چیزا میشه دیگه. یا حمل و نقل که میشه یه موقع شما یه ماشین میسازید تو شرکت ایران خودرو، ولی وزارت حمل و نقل چیه؟ هم مسئول اون ماشین هست، هم مسئول جادهش هست، هم مسئول استراتگاش هست، هم مسئول ارزم به خدمتتون که در هواپیماش هست، هم فرودگاش، همه اینا با هم.
اینجا استخدام و اشتغال و کنترل رفتار اجتماعی، این استخدام و اشتغال یکیه؟
بله، یعنی استخدام یعنی پذیرشش و بعدم که مشغول به کار میشه دیگه. یه ضوابطی واسه استخدام دارن، بعد که ضوابطو داشت و وارد شد بعد شروع کنه کار کردن دیگه.
یعنی این ستا رو میتونیم کنار هم بذاریم؟ اخذ آرای عمومی، استخدام و اشتغال، کنترل رفتار اجتماعی؟
نه اون اخذ آرای عمومی یه طرف، استخدام و اشتغال با کنترل رفتار اجتماعی جفتش یه طرفه. اون اخذ آرای عمومی نحوه مشارکت مردم تو نظام سیاسیه، اینجا دیگه زندگی خودشون، اونجایی که دیگه تو زندگی خودشون با دستگاه سیاسی روبرو هستن، اونجا توی اصل شکل‌گیری جامعه و حرکتش و اینا با آرا مواجه میشن، اینجا با شغلشون مواجه میشن.
حالا در این روند کارمند و کارگر باید تابع خصوصیت کالا و قواعد حاکم بر ماده باشن. یعنی چی؟ مثلا سختی آهن باعث میشه فشار زیادی به آهن بیاریم تا به اون قابلیت مورد نظر ما برسه، اما مثلا استخراج نمک از معدن چنین فشارهایی رو نداره. من از این جمله اینو فهمیدم که پس کسی که توی کارخانه فولاد یا مثلا اینها کار میکنه فشارهای بیشتری بهش میاد تا کسی که مثلا توی معدن نمک مثلا
طبعا مثلا یه سری شغلا هستش که مثلا عمر رو کم میکنه، کلی عوارض داره به خاطر مثلا دستمزدش هم بیشتره، مثلا عمرشون همه یه 10-20 سال کمتر زودتر میمیرن. اینقدر کنار اون کوره مذاب مثلا آهن و فولاد که هستین شما.
پس روابط و خصوصیات درونی کالاها و ماده که در آزمایشگاه و تحقیقات به دست اومده، اینها اولا خودشون رو به اون سازمان مدیریت و تقسیم کار تحمیل میکنن، بعد به تبع شرح وظایف و آیین‌نامه‌های اجرایی معین میشه و به این ترتیب جریان فرماندهی و فرمانبری از بالا به پایین در سازمان‌ها جریان پیدا میکنه. این نتیجهش این هستش که انسان تابع خصوصیات و روابط حاکم بر کالا میشه. این توضیح این چیز بود.
انسان حاکم میشه، کالا بر انسان حاکم میشه، خصوصیات کالا
بر... انسان تابع،
تابع حاکم... تابع بر
انسان تابع خصوصیات و روابط حاکم بر کالا میشه. یعنی انسان تسلیم نظم ها و قواعدی میشه که علم و مدیریت بر اساس محوریت سخت افزارا تولید کرده. حتی ساعت ورود و خروج کارگرها تحت این تنظیم میشه و تخلف از این نظم ها به هیچ عنوان پذیرفته نمیشه و هدف این هستش که پایان هر روز اون حجم کالایی معینی که به اصطلاح در نظر گرفتن با اون کیفیت و کمیت مشخص به دست بیاد.
این یعنی در واقع اون سخت ابزاره، اون کالای اصل میشه، انسان تابعش قرار میگیره، در حالی که همش ادعا بر این بود که آقا انسان ما میخوایم زندگی تو بهتر کنیم با کالایی که بهت میدیم. اینجا انسان زیر دست اون کالای قرار میگیره و تنظیمات اون اصل قرار میگیره، که اینا یه داستانه عجیب و غریب داره که حالا معمولا اینا افشا نمیشه. یه گزارش محرمانه یه کسی تهیه کرده بود از کارخونه های اپل توی چین، چون اینا اکثرا این به قول معروف چیه این محصولات اینطوری جدید مثل گوشی های اپل و آیفون از این حرف ها، اینا معمولا همش توی چین و ایناست که دستمزد کارگر پایینه. یعنی آمریکا تکنولوژی رو برده تو چین، اونجا کارخونه زده، کارگرای چینی کار میکنه. بعد اصلا میگفت دورش مثلا این حالا بحث تحلیلی شه وقتی که یعنی وقتی اون خبرها خونده بشه و تازه فضاش معلوم میشه این تحلیل چه نکته چقدر عمیقه. اونجا مثلا میگفت که اولا که کلی بادیگارد داره کسی وارد کارخونه نشه و مثلا موضوع خبر و خبرگزاری و اینا قرار نگیره. بعدم اکثرا همونجا کار میکنن و همونجا هم میخوابن و اینا. بعدم یه کسی رفته بود و توصیف میکرد که چه فضای گرفته و بسته‌ای داره و اینا. بعد هر چند وقت یه بار اینا انقدر بهشون از شدت فشار، شدت کار فشار میاد، هر چند وقت یه بار خودکشی میکنن اونجا کارگرا. بعد میگفت که مثلا بعد تنظیم بکنه، معذرت میخوام، تنظیم بکنه که توی ساعت کاری یه موقعی احتیاج به سرویس بهداشتی اینو نداشته باشه، وگرنه چون تنظیم کار به هم می‌خوره که گفتن امروز انقدر کالا باید در بیاد و حتی هر دقیقه تو این پیچه رو باید چند بار وصل کنی تو هر دونه از این قطعه‌ای که میاد، این به شدت جلوی همه مثلا توبیخش می‌کنه اگه کسی مثلا همچی اتفاقی واسش بیفته این تنظیماتم نتونه انجام بده، بخواد وسط ساعت کاری پشو بره کار دیگه بکنه. و میگفت مثلا دقیقا مشخص کردن هر فردی مثلا تو هر تیک از خط تولید این پیچ کردنه رو یا این مثلا قطعه رو وصل کردن، چون همش هم چیز دیگه، کارهای خیلی ظریفه این ساختن این چیزا، محصولای جدید مثلا مثل اپل و آیفون و اینا، معین کرد روزی مثلا 500 تا باید انجام بدی، که مثلا میگفت یعنی طرف تو هر انقدر باید تمرکز داشته باشه تو هر چند ثانیه حتما اون یه دونه رو تموم کنه که عقب نیفته، وگرنه به شدت توبیخ میشه. اصلا این توبیخ ها اینقدر شدیده که بعد بهشون فشار روحی میاره، خودکشی میکنن.
توی کد 1.2 بحث ارزیابی غیر انسانی از راندمان نیروی انسانی از طریق ایجاد نظم های سازمانی تشکیلاتی، یعنی اون بهره‌وری که نیروی انسانی داره به خاطر اون نظم‌های سازمانی که حاکم برش هست، این بهره‌وری انسان مورد ارزیابی قرار می‌گیره، ولی اون ارزیابی غیر انسانیه. حالا می‌خوام اینو باز کنم.
یعنی در واقع همین توضیحی که اینجا دادیم، یکی میگه آقا چه اشکالی داره تقسیمات یعنی تنظیم نیروی انسانی به تبع کالا باشه، بالاخره می‌خوان کالا رو بسازن دیگه. یعنی چی میگید مثلا این اشتباهه؟ خب بعد میخواد کالا رو بسازه بعد همینطوری باشه، بعد میگه نه این غیر انسانی، توضیح میده این غیر انسانیه،
میگه این روند چه تناسبی با انسانیت انسان داره و برآورد ماهیانه و سالانه که وجود داره به اصطلاح نشون میده که انسان به رشد روحی دست پیدا کرده یا نه. فارغ از نگاه دینی و اسلامی، بر اساس اخلاق مادی آیا کارگران از مواهب مادی بیشتری هم برخوردار میشن مثلا امسال نسبت به سال گذشته یا نه؟ و اینکه آیا این تمدن که ادعای رفاه برای انسان میکنه آیا تونسته بهره‌مندی و لذت بردن از مادیات رو برای کارگران خودش محاسبه بکنه؟ به طور طبیعی اون چی که موضوع کار هست، خود اصل کار، انجام کار در ساعات مشخص و با کیفیت معینه که این ارزیابی بهینه کالا رو به دنبال داره و به تبع اون این کالا باید سهمی در بازار به خودش اختصاص بده و یک سودی از این به اصطلاح تولید کالا حاصل میشه که این دوباره برمیگرده به سیستم. اما اینکه این روند چه به سر نیروی انسانی میاره اهمیت داده نمیشه. اگر که تمدن، حالا اینجا فکر کنم که بحث اثباتی میکنن، اگر تمدن مادی ادعای دفاع از انسان و انسانیت میکنه،
اون طرفشون میگن که این طرف ضد انسانی بودنش معلوم میشه. اگه شما مگه نمیگید انسان اصل، انسان محترم، انسان کرامت داره، و اگه سازمان درست میکنید، فضای استخدام و اشتغال درست میکنید که هویت انسانو تشکیل میده و 30 سال طرف اینجا کار میکنه، چیزی که باید اصل باشه، تقسیماتی که باید اصل باشه، تقسیمات ابعاد انسانه که چقدر روحش بزرگتر شد، چقدر انسانتر شد، چقدر تو از مثلا حتی از فضای کارش اومد بیرون، برخوش با دیگه بقیه انسان‌ها چقدر انسانی‌تر شد، چقدر فکرش سالم‌تر شد. اینا رو باید اصل قرار بدید. میگید یعنی بستره رو که اشتغال و استخدام که درست می‌کنیم، تقسیمات اصلی برای این اساس باید باشه. انسانه چه وضعیتی پیدا کرد؟ نه اینکه انسانه رو به تبع کالا بررسی وضعیتش بکنیم.
ببخشید، اگر فارغ از نگاه دینی باشه چجوری میشه به این برسه؟ یعنی اگر کار معنوی نباشه و دیده معنوی نداشته
باشه
چجوری میشه انسانیت
ارتقا؟ یعنی همون انسانیت مادی خوش که مثلا این چیزای گل و بلبلی که میگم معمولا، که آقا مثلا چقدر مثلا ارزش های انسانی چطور شد امروز، من چقدر بغلیم کمک کردم، چقدر مثلا با بقیه مهربان بودم، از این حرفایی که اینطوری میزنن ها، همونایی که خودشون میگن توی مثلا بحث روانشناسی و اینا، یه فضای اخلاقی فارغ از دین تعریف میکنن به عنوان اینکه مثلا به عنوان ارزش مطرحش میکنن، همونا یه فضای اینطوری. ما حالا اینکه محقق نمیشه بس دیگه است، ولی یه ادعای درباره اینکه آقا مثلا رسیدگی به قول معروف محرومی و مثلا همین چیزایی که تو یونسکو نمیدونم سفیر صلح و میره مثلا آواره ها رو میبینه و بهشون رسیدگی میکنه و بچهای فقیر و کودکان و کارو نجات بدیم و آشغالا رو جمع کنیم محیط زیست فلان، از این ادعایی که هستش، همونا یا همونا رو اگه مبنا قرار بدید، تقسیمات سازمان‌هاتون و فضای کاری و اشتغالتون باید حساسیت‌های انسانی رو ببینید چقدر رشد پیدا کرده. شما انسان رو بررسی می‌کنید، ولی انسان رو از این جهت بررسی می‌کنید که چقدر بهتر کالا تولید کرده.
حالا در دفاع از انسان و انسانیت میگن که اولین تقسیم کار در سازمان‌ها باید با تقسیم بندی معاونت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باشه.
یعنی روحی، فکری، جسمی مثلا. منظوری که سیاسی یعنی چقدر حساسیت‌هاش، چقدر موضع‌گیری‌هاش، چقدر تمایلاتش آدموارتر شد مثلا. فرهنگی یعنی چقدر فکر و اطلاعش، فکرش، نگاهش، نگرشش بازتر شد از تنگی و نمیدونم بسته بودن در اومد. اقتصادش دیگه حالا همون جسمی شو، امور جسمی شو نامش.
و با این سه تا معاونت بتونن وضعیت روحی افراد رو رصد کنن. و همچنین بررسی کنن که فشارهای ناشی از کار در ارتباطات اون با دیگرون و سرعت و دقت و تأثیر در کار چه تأثیری گذاشته. عدم توجه به این مقوله به معنای به رسمیت نشناختن انسان به عنوان یک موجود مختاره و حاکمیت جبر سازمانی بر اون هستش. حالا میگه که در بحث مدیریتی و روانشناسی غربی این مورد تصریح دارد. من خودم اینو متوجه نشدم، یعنی این جبر سازمانی تصریح داره؟
نه، انسان مختار نیست. میگه وقتی که شما با انسان اینطوری برخورد میکنید، مثلا شما مثل چی میشه؟ مثل اینکه وقتی دارید این صندلی میسازید هیچ وقت نمیگید آخ مثلا این جنس پلاستیکی که الان ما اینطوری کجش کردیم چقدر دردش اومد. میگید نه، این یه جسم دیگه، از فشاری که محیط بهش میاره باید تبعیت بکنه. اگر هم تبعیت نکرد میشکنه، خراب بشه، میندازیمش دور، یه دونه دیگه میذاریم اینجا. میگه وقتی انسان رو به تبع کالا قرار میدید، کالا که خودش یه چیز مجبور و تحت قوانین و مشخص و از اونا تبعیت میکنه، وقتی انسان رو زیر دست این قرار میدید، یعنی انسان دارید از اختیارش میندازید، دارید باش برخورد یه موجود غیر مختار میکنید که این توی یه محیطی مثل بقیه اشیا، مثل بقیه آلیاژها، توی یه محیطیه، هر چقدر با تابع فشارهایی که بهش میاریم شکل میگیره، این همش برخورد باش میکنید. بعدم میگه این معنای کارتون اینه، میگه خودتون رو وقت تصریح میکنید توی بحثای علمیتون، تصریح میکنید که انسان مثلا اختیار رو نفی میشه توش و تابع شرایط و اینا دونسته میشه.
آن که مثلا میگن خب الان وضعیت این هست، اینو بپذیر، باش کنار
تابع بیا، تابع شرایط. یا خیلی ها مثلا دیدید دیگه تو کشور اروپایی مثلا میگن آقا مثلا اعدام برداشته بشه. چرا؟ چون توی شرایطی بوده این تصمیم رو گرفته. مثلا مامان باباش خشن بودن، اینم خشن شده، یا مثلا فرزند مثلا یه مرد مثلا قوی بازوی بوده، اینم همینطوری بوده، زیادی از قدرتش استفاده کرده، یا مثلا اون روز دعواش تو محل کار عصبانی بوده، زده کشته، پس اعدام نکنید.
این
تابع شرایطیه، تابع شرایطی عمل کرده، لذا نکشیدش. مسئول کارش به قول معروف مسئول کامل کارش نیست، به خاطر همین نکش.
حالا در ادامه میگه که اگر انسان موجود غیر مختاره، پس چرا از ابتدای تاریخ تا امروز دستگاه‌های قضایی زندان‌ها وجود داشتن و در اصل پرداختن به موضوعات خوب و بد حتی در بعد مادیش هم به معنای اختیار داشتن انسانه؟ و اینکه مثلا در بحث قتل این که مجازات رو، مجازاتش که اعدام هست، اون رو صرف نظر میکنن، حالا چرا تو تخلف از نظم تولید کالاها و تخلفات کوچیک اینو نمیتونن ببخشن و نمیتونن باش کنار بیان؟
این اصلا حالا الان هم یادم افتاد، این حالت همون سوالی هم که ایشون کردن که طرف میگه که بهش بالاخره تو فشار میارن تو محل کارش، بعدش آزادی میذارن واسهش، و این فشارهایی که حالا تو همینجا در واقع مطرح میکنه، در واقع این بحث ناظر همون سوالی که شما کردید که حتی توی اون فضای محیط اشتغالش و اینا هم چجوری باش برخورد میکنن، به جز فضای عمومی جامعه که اسارته، این هم اسارته، اصلا فضاش این حالت تو مردم ها به یه جایی رسیده واسهش فیلم میسازن. آجاقا همیشه میگفتن چیزی که میاد به فیلم تبدیل میشه، یعنی که انقدر عمومی شده که فضای سرگرمی واسهش درست میشه. یه فیلمی من چند سال پیش دیدم، اصلا موضوعش همین بود، فایت کلاب اسمش، باشگاه مشتنی. یه گروهی بود، یه آقای بود، خب از وضعیت زندگیش عصبانی بود و اصلا تونسته بود یه دونه مکتب را بندازه، یه گروه را بندازه، همه این کسایی که فشار از شدید عصبی و روانی داشتن از وضعیت زندگی، بعد میزدن همه چی رو به هم میریختن، یه گروه مکتب درست کرده بود، آقاش میشده بود، مرشدش میشده بود، مثلا از اول تا آخر فضای زندگی اینا روایت میکرد. بعد جمع میشدن مثلا برای اینکه این عصبانیتشون فروکش بکنه، جمع میشدن همدیگر کتک میزدن، اولش اینجوری بود، اولش همدیگر میزدن، بعد دیگه یواش یواش تصدیق کردن که بقیه رو بزنن تا آخر. یعنی این حالت ها واقعا به جایی میرسه که واسه فیلم میسازن اصلا. یا اون دفعه که عرض کردم خدمتتون دیگه، اتاق تخلیه خشم و تلفن تخلیه خشم و اینا، یه زنگ میزنن فرش و بد و بیران، میگن طرف هم مثلا باشون هم دردی میکنه. بله.
در ادامه میگه که
پس اینجا منظورش اینه که در این ادعاتون با عمل خودتون نمیسازه، اگر موجود مختار نیست پس مجازات معنا نداره، در حالی که شما حسابی هم مجازات هم میکنید هیچ وقت هم تعطیل نکردید.
اینو نمیگه
که انسان مختار
است، میگم ما یه آیین‌نامه تعیین کردیم، شما خلاف این اجرا نکنید برای اینکه تولید ما میاد پایین. خب
بله،
خب بیرون هم همینطوره، این یه قانونی تصدیق کردیم مثلا قانون فلان خلاف رو نکنید، اگه این خلاف رو بکنید یه ضرری میخوره.
بله،
همونطور که تو شرکت توی عرصه تولید شما مجازات میکنیم اگر خلاف نظم ما انجام بدید. بله، خب بیرونش هم همینطوره.
بله،
اینجا نمیگن انسان مختار است، چرا؟ مختاره که خلاف کنه ولی ما جریمش میکنیم.
نه، اشاره به مبنای انسان شناسیشون میکنن، میگن شما تو مبنای انسان شناسیتون تو بحث مبانی این توهم در مبانی مدیریتی و روان شناسی غربی مورد تاثیر قرار میگیره که انسان مختار نیست، اشاره به اون میکنن، میگن یه مبنایی دارید میگید انسان مختار نیست، تحت شرایط عمل میکنه، شرایط برش حاکمه، حتی مثلا چند بار گفتیم اختیار و ایمان و این مسائل رو هم تفسیر مادی ازش میکنم، میگن اثر نمیدونم ترشح فلان قده تو مغز اینه که مثلا طرف عاشق میشه، اثر ترشح فلان قده تو مغز اینه که طرف دیندار میشه، بعد مثلا این قرص میدم که تعصب دینیش کم میشه، مثلا همه چیز مادی تعریف میکنن، یه اشاره به اون میکنن. خب یه اشاره به اون میکنن، بعد میگن این مبنایی که دارید و واسش هم کلی بحث میکنید خلاف عملتونه که مجازات دارید، وقتی اختیار سلب بشه مجازات بی‌معنا میشه. همه اینا هم برای چی گفتن؟ گفتن این رفتارتون که انسانو تابع تقسیمات تولید کالا قرار میدید به معنی چی؟ به معنی اینی که انسانو از اختیارش میندازید. این عملا این معنا رو داره، این معنا رو تصریح هم کردید تو متون علمیتون. روند بحث این بود که وقتی انسانو تابع تقسیمات کالا قرار میدید یعنی در واقع عملتون معناش اینه که این انسانه چیه؟ مثل کالا تحت شرایط عمل میکنه، یه چیزی حاکم بر شرایط نیست، اختیار نیست که بیاد شرایطو بشکنه، نه این هم مثل بقیه است، همون قدم اگه تا جایی که نشکنه بهش فشار کمتر بیاریم به حد شکست نرسه کار میکنه. این عملا معنای این که انسان تحت تقسیمات کالا قرار بگیره، این عمله توی مباحث روانشناسیتون رو بهش تصریح کردی، ولی همه اینا دروغه چون خودتو مجازات میکنی.
در ادامه میگه که ما نمیخواییم بگیم که وضعیت روحی و فکری و جسمی اون کارگران و شاغلان در تمدن غربی مورد سنجش قرار نمیگیره، بلکه میخواییم بگیم این سنجش انسانی نیست. حالا یعنی چی انسانی نیست؟ یعنی که به دلیل عدم تناسب راندمان کار و نیروی انسانی با رشد تکنولوژی شما نیروی انسانی رو اخراج میکنید، یا اینکه یه محیطی ایجاد میکنید که افراد از ابتدای ساعت کارشون تا پایان ساعت کار با بالاترین تمرکز و قوای خودشون به این آیین‌نامه ها ضوابط عمل بکنن.
همین مثالی که زدم بعد.
نتیجه این میشه که پس انسانیت موضوع مدیریت نیست و اصل طراحی سازمان و هندسه تشکیلات در سبک زندگی غربی مادیه و همه این آیین‌نامه ها همه به نفع تولید کالاست و خب میدونیم که اینم نتیجهش افزایش ثروت سرمایه دارانه. باز اینجا یه دوباره مرور میکنن که مدیریت و تشکیل و تقسیمات کار سازمان در سبک زندگی غربی بشر رو به شنیترین نوع اسارت دچار کرده، همونطور که مثلا رفتار فراعنه در زمانهای قدیم برای ساخت اهرام مصر و اینها زورگویانه بوده و مثلا با شلاق اونها خستگی این سن خسته میشدن شلاقشون میدن که مثلا دوباره کار بکنن اینها، حالا اون شلاق ها تبدیل شده به این چند مورد، مثلا محرومیت به دلیل راندمان نامناسب، مثلا
اخراج... که ژاپن میگفتن دیگه چند وقت پیش، مثلا گفتن یه کارمندی خودکشی کرد به خاطر اینکه یه کاری انجام نداده بود، بعد محرومیتی که ازش گذاشته بودن که هیچ کی حق نداره باهاش صحبت کنه، اینا که قول خانواده و اینا که صبح تا شب باید کار کنن دیگه، خیلی جا فضای خانوادگی هم ندارن دیگه، یعنی تو اون فضایی که صبح تا شب زندگی میکنه کلا هیچ کی باهاش صحبت نکنه بایکوت بشه، انقدر بهش فشار روی اومده بود عرضم به خدمتتون این خودکشی کرده بود. یا مثلا میگن یه دونه دیگه خبر چند وقت پیش خوندم، گفت که چیزه یه خیلی جالب گفت یه دونه تنظیماتی دارن تلاش میکنن توی اتاقای بزرگ کار که مثلا تیکه تیکش کردن تنظیم بکنن، این
فیلم برداری بکنه از چشم کارمند، اگه داره بسته میشه و حالت خواب‌آلودی داره، فضای سرمایه دمای سرمایه اتاق کارو ببره بالای خوابش نبره. حالا میگم اینا همینطوری گوشه کنار میگن مثلا، ولی وقتی این تحلیل نیست، هر کدوم یه دونه مثلا یه روز بعد 20 روز بعد یه دونه دیگه یه گوشه مثلا، ولی اینا همه رو که جمع بدید، جمع کنید و آرایش بدید و هر روز تبدیل به اخبارتون بشه، خیلی فرق داره. اخبار علمی فرهنگی هنری این بشه، خیلی فرق.
حالا محرومیت هایی کش اخراج اونهاست، یکی این که پذیرش و گزینش سختگیرانه در ابتدای فعالیت از طرف بخش های دولتیه، یا این که مثلا طرف رو به جاهای بد آب و هوا و مناطق محروم تبعیدش کنن، یا در تشکیلات نظامی که خیلی این نمود بیشتری داره، مثلا زندگی معمولی اونها رو ازشون سلب میکنن. این سختگیری ها اونها رو وادار میکنه که عادت کنن که هر فرمانی رو اطاعت کنن تا اصلا به فکر تخلف نیفتن. حالا همین برخورد تو بخش پژوهش برای مدیریت محققین انجام میشه. مثلا دانشمندی که در گذشته ایده‌های تحقیقات مناسبی داشته در رابطه با مثلا تولید کالای جدید، حالا امروز به هر دلیلی اگه موفق به تولید علم نشه، از پروژه کنار گذاشته میشه بدون اینکه بخوان اون مشکلات موانع سر راهشو بررسی کنن یا برطرف کنن.
خود بخش خصوصی هم که اشاره کردی که راحت اخراج میکنن، چون بخش خصوصیه خیلی فضاش راحت تره. بخش تو بخش دولتی و ادارات چون راحت نمیشه، امنیت شغلی بالاتره، مثلا یک کار دیگه میکنه.
کلی دورم بگیم که زود تموم بشه این گفتار. این کنسش که اصالت دام و تضاد انسان در سبک زندگی غربی متناسب با رفاه دام و تضاد، میگه ممکنه تصور بشه که خب طبیعیه که دیگه هر موضوع هر کارخانه تولید کالا هست، و اینکه خصوصیات کالا بر انسان و مقید کردن انسان حکومت میکنه اینم طبیعیه، و نظمهایی که برای تولید اون کالا هست حاکم بشه بر انسان اینم طبیعیه. اما سوال اینه که آیا این تولید کالا رشد انسان رو به همراه داشته یا اسارت انسان رو؟
دقیقتر بگید، تولید کالا بستره برای رشد انسان، یا انسان میشه زمینه برای رشد کالا؟ کدوم اصل قرار میگیره؟ مسئله مهم اینه. شما بله، ما میگه بالاخره بعضی جا باید تحصیل کالا رو بپذیریم، ما فل جمله بعضی جا این درسته، ولی مهم اینه که انسان اصل یا کالا، و عملا اتفاقی که میفته تخصیص انسان به کالا یا تخصیص کالا به انسان. این کاری که شما میکنید، دارید انسان رو به کالا تخصیص میدید، بجید کالا رو به انسان تخصیص بدید، آخر سر انسان فدای رشد کالا میشه، و هر تعریفی هم که رشد انسان میکنید به تبع رشد کالا ازش تعریف میکنید. در حالی که ما میگیم رشد انسان باید اصل باشه، رشد کالا هم به تبع اون تعریف میکنید، شما برعکس دارید کار میکنید.
میگه که توی میگه علم مدیریت رو به سه دسته توسعه کلان خورد اگه تقسیم بکنیم تو بحث خوردش، شاید بشه گفت مثلا ویژگی‌های کالا بر فرد حاکمه، اما در سطح توسعه و کلان، یعنی وزارت خانه ها، صنایع مادر، تکنولوژی برتر، تخصیص بودجه، آموزش نیروی انسان، اینها حکومت ماده بر انسان یا امر غیر انسانیه. تو این روندم کنترل وضعیت روحی کارمند و کارگران نایده گرفته میشه.
یعنی اون همه شما زحمت که میکشید، یعنی طرف 30 سال کار میکنه، صبح تا شب هم در دستان شماست، تحت مدیریت شماست. مسئله اینه که این زحمتی که واسه دقیق تر شدن و بهینه شدن کالا میکشید، واسه دقیق شدن و بهینه شدن انسانش هم میکشید یا نه؟
دقیقا همینه. میخواد همین تیکه آخر میگه که میگه برای بهینه عمل کرده ماده مدام آزمایشگاه ها در حال تحقیق و بررسی علمی هستن. مثلا اگه یه ماده در ترکیب با ماده دیگه دچار مشکل بشه، آزمایشگاه ها تحقیقات و بررسی های علمی به دنبال علت مقاومت این ماده برای رسیدن به اون آلیاژ مورد نظر به اصطلاح تلاش میکنن. اما پیرامون رشد روحی انسان در جریان کار سازمانی، علم و مدیریت حرفی برای گفتن نداره، و اگر ما انسان را حتی به عنوان یک ماده هم در نظر بگیریم توی سازمان، بنا به هر دلیلی ممکنه تواناییش بالا پایین بشه، توانایی مقاومتش از دست بده، و مثلا بخشی از نظم‌های تولید کالا رو نتونه رعایت بکنه، ولی اینها انسان در حد یک کالا و ماده هم به صورت در نظر نگیرید.
اینم باز دقت کنید که میگه پیرامون رشد روحی انسان در جریان کار سازمان علم و مدیریت سکوت اختیار کرده، به این معنی که رشد انسان از قرار بده، رشد کالا رو تابع قرار بده، وگرنه به تبع رشد کالا رشد انسان رو تعریف میکنه. بعدم تحریک‌های مادی واسش تعریف میکنه، ولی چون اون تحریک‌های ولی واقعیت اختیارش اینا رو در نظر نمیگیره، باز طرف همش دچار اضطراب و فشاره. والا مثلا تحریک‌های مادی هم واسهشون درست میکنن، یعنی مثلا یه بحثی دارم که مثلا امنیت محیط کار رو، نمیدونم جذابیت محیط کار رو، از این حرفا هم دارن ها، ولی مسئله اینه که کدوم اصل کدوم تابع.
یه چند تا اشکال ویراستاری هم به نظر میسته که صفحه 186
بله،
خط 4 خط آخر
بله،
میگه که آزمایشگاه برای بهینه آن و تحقیق مطلوبیت های مورد نظر تلاش میکنه و بررسی های علمی علت مقاومت برای رسیدن به آلیاژ به نظرم، یعنی عدمه باید
نه بالاشو ببینید، در این میان برای ترکیب با سایر عناصر دوچار مشکل میشود، وقتی دوچار مشکل میشه علت عدم مقاومت رو میان بررسی میکنن، میخوان حل مشکل کنن، میگه که این با این ترکیب نمیشه،
علت مقاومتش رو، یعنی چرا عدم. چرا اون ماده داره مقاومت میکنه و با ماده دیگه ترکیب نمیشه؟
عدم مقاومت یعنی مقاومت نکردن
همین
پس ترکیب انجام شدن،
وقتی ترکیب انجام میشه میشکنه، چرا پس دووم نداره؟ بس اینه، میخواد یه آلیاژ جدید درست کنه، آلیاژ رو درست میکنه میشکنه، بررسی کن چرا شکست، چرا مقاومت نکرد، چرا ترکیب رو ادامه نداد، توانایی ادامه ترکیب رو نداشت.
بعد صفحه
184 از حد مجازات اعدام سخن داریم میاد
نمیشت کجا؟ 184
خط حتی همینجا که گفته که با تکیه
بشه سخن به میاد، بله میانش
سخن به میاید،
بله
میان میاد. صفحه 183 اول خط نوشته بله. اما آیا این روند چه نسبتی با انسانیت انسان داره؟ به نظرم آیاش باید خط بخوره
بله.
اما این روند چه نسبتی با انسانیت بله. انسان داره
بله.
آیا برآورد ماهیانه یا سالیانه‌ای وجود دارد که نشان دهد نیروی کار در کارخانه شرکت اینها چه وضعیتی از
بله نشان دهد
بله
بله بله
بله
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله